انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برزیل میگوید با وجود مخالفت با تحریم ایران در صورت تصویب قطعنامه در شورای امنیت آن را محترم خواهد شمرد. اسرائیل بیش از 400 تن از سرنشینان کاروان کمک به غزه را آزاد کرد. اجلاس جرگه صلح افغانستان گشایش یافت. ساعت 19 امروز چهارشنبه است 12 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی که برابر است با دوم ماه ژوئن سال 2010 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته شامگاهی در کنار هانا کاویانی که با دستی پر از خبر اینجاست. به شما عصر بخیر میگوییم و خوش آمد، به ویژه از سوی همه همکارانی که به تدریج در این ساعت یک به یک با گزارش‌هایشان به ما و شما خواهند پیوست. در آغاز مجله تازه ترین خبرها را بشنویم.
با سلام. وزیر خارجه برزیل گفت این کشور با تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل مخالف است، اما در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای آن را محترم خواهد شمرد. وزیر خارجه برزیل در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور افزود برزیل تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را به دقت رعایت می‌کند. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر تهدید کرد که تصویب قطعنامه جدید علیه تهران باعث لغو بیانیه اخیر با ترکیه و برزیل می شود. اسرائیل 450 تن از 600 سرنشین کاروان دریایی کمک به غزه را آزاد کرد. این عده عمدتاً شهروندان ترکیه بودند. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که اسرائیل با آزادی همه شهروندان ترکیه موافقت کرده است. احمد داوودوغلو همچنین گفت که آینده روابط این کشور با اسرائیل به رفتار تل آویو بستگی دارد و در صورت آزادی همه شهروندان ترکیه، گشودن گذرگاه‌های مرزی غزه و موافقت با تحقیقات بین‌المللی مشکلی در عادی شدن دوباره روابط نمی‌بیند. در همین حال مجلس ترکیه خواستار بازنگری در روابط دو کشور شد. در پی افزایش تنش میان ترکیه و اسرائیل، هزاران گردشگر اسرائیلی تعطیلات خود را در ترکیه لغو کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، به نقل از وزیر جهانگردی این کشور، رقم گردشگرانی که تاکنون برنامه سفر خود را لغو کردند بین 10 تا 20 هزار نفر برآورد شده است. وزیر جهانگردی ترکیه گفته است که این وضع قابل درک است، اما در آینده برطرف می‌شود. باراک اوباما روز سه‌شنبه در تماس با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه کشته شدن 9 نفر را در خشونت‌های رخ داده در جریان حمله اسرائیل به کشتی کمک به غزه تسلیت گفت. آقای اوباما افزود که با اسرائیل برای آزادی کشتی‌ها و سرنشینان آن در تماسند. به گفته کاخ سفید، باراک اوباما بر اهمیت تحقیقات معتبر و بی‌طرفانه در این باره، یافتن روش‌های بهتر برای کمک رسانی به غزه بدون خدش به امنیت اسرائیل و اهمیت رسیدن به توافق صلحی همه‌جانبه برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تاکید کرد. قانون مدافعان حقوق بشر در ایران با محکوم کردن حمله اسرائیل به کشتی کمک به غزه آن را مغایر با موازین بین‌المللی و حقوق بشر دانست. این قانون در بیانیه خود وظیفه نهادهای حقوق بشری را مخالفت جدی با همه گونه خشونت به ویژه خشونت دولتی دانسته و خواستار برخورد مناسب قدرت‌های بزرگ و سازمان ملل با اسرائیل شده است. اجلاس سه روزه جرگه صلح افغانستان در کابل امروز گشایش یافت. حدود 1600 نماینده از سراسر افغانستان در این نشست شرکت دارند. همزمان با گشایش این نشست، راکت‌های به نزدیکی محل برگزاری آن پرتاب شد و انفجارهایی رخ داد، اما به گفته پلیس افغانستان به کسی آسیبی نرسید. از رهبران طالبان برای شرکت در این جلسات دعوت نشد. از طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار این نشست را بی‌فایده توصیف کردند.
با سپاس از هانا کاویانی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده. جرگه مشورتی صلح در افغانستان با حضور 1600 ریش سفید و بزرگ قوم و نمایندگان مجلس و با سخنان رئیس جمهوری افغانستان گشایش یافت. اعتراض‌ها به سفر وزیر امور خارجه ایران به بروکسل پایتخت بلژیک همچنان ادامه دارد. با یک صاحب نظر گفتگو کردیم.
چیز مسخره‌ای داره که مشکی در پارلمان اروپا گفت، همون حرف همیشگی جمهوری اسلامی است، میگه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر اروپا فرق داره. یعنی ما میتونیم نداها رو بکشیم و اسمش رو حقوق بشر اسلامی بذاریم.
21 سال پس از درگذشت آیت الله خمینی، نگاه مردم و حکومت ایران به او و میراث سیاسیش چیست؟ نظر یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
اون چه که آقای موسوی و همفکرانشون درباره آیت الله خمینی میگن دروغ نیست، راسته، اما همه راست و همه واقعیت نیست. از جمله اعدام‌های دهه 60 به اعتقاد من اینها نکاتی است که باید علاقمندان به تفکر آیت الله خمینی بهش پاسخ بدن.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. صبح چهارشنبه جرگه مشورتی صلح در افغانستان با حضور حدود 1600 نفر از ریش سفیدان، بزرگان قوم و نمایندگان مجلس در کابل آغاز شد. هدف این نشست یافتن راه‌هایی برای رسیدن به صلح با نیروهای مسلح مخالف دولت است. این اجلاس با سخنان حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و فراخوان اون مبنی بر آشتی طالبان و حکومت آغاز شد. اما به گزارش نیوشا بقراطی از رادیو فردا، طالبان از همان ابتدا مخالفت خود را با این تلاش ها به شدیدترین نوع به نمایش گذاردند.
شلیک راکت و انفجار پاسخ زودرس طالبان به تلاش های صلح دولت بود. صدها نفر از بزرگان قومی و ریش سفیدان گرفته تا نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در کابل گرد هم آمدند تا شاید در سه روز بحث و نشست مشکلی را که سالهاست دست در گریبان افغانستان انداخته چاره اندیشی کنند. جنگ طالبان. جرگه مشورتی صلح در افغانستان رسما با سخنان انعطاف‌آمیز حامد کرزی درباره طالبان آغاز شد.
بیا جغدر باندی کن غرور عزیز طالب جان
روی سخنم با شماست، برادران طالب من. این سرزمین متعلق به شماست و اگر اشکال متوجه من بوده آن را میپذیرم، اما اگر اشتباه شما بوده شما هم باید به اشتباهتان پایان دهید. خواهش میکنم فرزندان من را نکشید و فراخوان صلح را بپذیرید. خودتان را از خارجی ها رها کنید. آنها امروز به شما صلاح داده اند اما فردا شما را زندانی خواهند کرد. این چی جهاد است؟
و اگرچه رئیس جمهوری افغانستان تلاش کرد لحن آشتی جویانه ای را چاشنی سخنان افتتاحیه‌اش کند، شلیک سه راکت به اطراف محل برگزاری پاسخ روشن و قاطع طالبان به تلاش های صلح کرزی بود. اگرچه سه راکت به خیمه عظیم جرگه نرسید، اما برای دقایقی جریان نشست عظیم صلح با مخالفان دولت را مختل کرد. به گفته ازمری بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این حمله اما نتوانست روند برگزاری اجلاس را متوقف کند.
خوشبختانه نه تلفات جانی داره و نه هم تلفات مالی در اقتبال داره. چون این تحرکات جرگه را اخلال نکرده، اصلا به صحبت راکت ها دور از محل جرگه بوده، در جایی بوده که اوجه باقای انگور است، تپه ها است و وضعیت کاملا زیر کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد.
بنشینید، اتفاقی نمی افتد. به این مسئله عادت کرده ایم. با این جملات حامد کرزی که تاکنون از سه سوء قصد جان سالم به در برده جمعیت را به آرامش دعوت کرد. آقای کرزی بخش مهمی از سخنان خود را در روز چهارشنبه متوجه آنچه اشکالات حکومت در برخورد با مردم خواند کرد و با لحنی منعطف یکی از دلایل ادامه درگیری در کشورش را کارکردهای نادرست و بدرفتاری افرادی در درون حکومت دانست. به گفته او در همان سالهای نخست ریاست جمهوریش طالبان با ارسال نامه‌ای به او اعلام کردند که از جنگ دست کشیدند و از دولت حمایت می‌کنند. اما کارکردهای نادرست و بدرفتاری افرادی در درون حکومت افغانستان به گفته آقای کرزی باعث شد تا این افراد بار دیگر دست به اسلحه ببرند. آقای کرزی همچنین آنچه را برخورد نامناسب خارجی ها نامید دیگر دلیل نارضایتی طالبان دانست. او ضمناً از زندانی شدن افراد به گفته او بیگناه به اتهام همکاری با طالبان انتقاد کرد. افرادی که به گفته او هزاران نفرند و دشمنان کشور نیستند. رئیس جمهوری افغانستان گفت حکومت و خارجی ها مکلفند این افراد را آزاد کنند. تمامی این سخنان دعوت به صلح از سوی بالاترین مقام اجرایی افغانستان اما خطاب به کسانی بود که صندلی هاشان در جرگه مشورتی خالی مانده بود. طالبان غایب بزرگ نشست فراگیر چهارشنبه بود. احمد شیبر خبرنگار بخش افغانستان در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با توجه به جوانب جرگه آینده ی آن را مبهم توصیف می کند.
رئیس جمهور افغانستان خطاب نرم به طالب ها کرد، اما همزمان با این جرگه جرگه مشورتی صلح است و رئیس جمهور از اعضای جرگه خواست که راههای را برای حل مشکل افغانستان جستجو کنند، اما خود طالب ها قبل از آغاز جرگه را تحریم کردند و امروز هم ما شاهد درگیری در نزدیک ساحه بودیم که در اونجا جرگه تدبیر یافته. و در مورد خود طالب ها گفته میتونیم که طالب ها موضع مشخص شاید نداشته باشند، چرا که بعضی از طالب ها موافق به ایستن که تلاشای مذاکرات صورت بگیره، اما اعضایی که در رأس طالب هستند و در لیست سیای به هیچ صورت حکومت افغانستان هم غرب هم راضی نیست که با اعضای بلند رتبه طالب ها که با القاعده نزدیکن صحبت کنند. پس گفته میتونیم که همچو جرگه ها فعلا تا آن وقت که اعضای طالب ها در لیست سیاه نباشه نتیجه بده.
و اکنون در آغاز جرگه مشورتی صلح میلیون ها نگاه در افغانستان و خارج از آن به 1600 کرسی نشست و پایان آن در روز جمعه است، تا شاید آشتی طالبان و حکومت دست آخر به سالها درگیری و مرگ پایان دهد. آینده ای که در صورت تحقق خود آغازگر پرسش های بسیاری است و از همین آغاز دست کم در نخستین ساعت جرگه چشمانداز چندان روشنی را از همکاری طالبان تصویر نکرد.
جرگه مشورتی صلح در افغانستان بامداد امروز گشایش یافت. نیوشا بقراطی گزارش می‌داد. در ادامه اعتراضات به سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به بروکسل پایتخت بلژیک، بامداد روز چهارشنبه هم تظاهراتی در اعتراض به جمهوری اسلامی در برابر هتلی در شهر بروکسل که منوچهر متکی در آن سخنرانی می کند برپا شد. شهرام میریان گزارش می دهد.
در دومین روز سفر منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به بروکسل، دومین تظاهرات ایرانیان و دیگر ملیت ها علیه این سفر بامداد روز چهارشنبه در برابر هتل استانوب برپا شده. اروپا از نگاه تهران عنوان سخنرانی منوچهر متکی در این هتل است. شامگاه سه‌شنبه هم تظاهراتی از سوی ایرانیان ساکن بلژیک، آلمان و هلند در برابر پارلمان اروپا برپا شد، یعنی جایی که به هنگام ورود وزیر خارجه ایران به این مجلس تنی چند از نمایندگان پارلمان اروپا با در دست داشتن عکس‌هایی از ندا آقا سلطان نسبت به این دیدار اعتراض کردند. حالا ببینیم آقای انور میرستاری عضو حزب سبزهای بلژیک که در تظاهرات روز چهارشنبه علیه سفر منوچهر متکی حضور دارند درباره این حرکت چه میگن؟
همونجور که اطلاع داریم بنا به درخواست جمهوری اسلامی ایران متکی به اروپا دعوت شده. دیروز در پارلمان اروپا بود و شما دیدین که در پارلمان اروپا نمایندگان با عکس‌های ندا و دیگر کشته شدگان وقایع سال اخیر به متکی اعتراض کردند.
بازتاب دیدار منوچهر متکی از پارلمان اروپا در مطبوعات بلژیک چگونه بوده آقای میرستاری؟
اینها از مسافرت متکی به طور کلی به اروپا همچین استقبالی نکردن و در کنار صحبتهایی که در ورود ایشون به اروپا میشه در کنارش صحبت از مسائل حقوق بشر و انرژی اتمی در ایران هست و چیز مسخره ای داره که متکی در پارلمان اروپا گفت همون حرف همیشگی جمهوری اسلامی است، میگه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر اروپا فرق داره، یعنی ما میتونیم نداها را بکشیم و اسمش هم حقوق بشر اسلامی بذاریم. دیروز در تلویزیون‌های بلژیک از این موضوع صحبت شد و مخصوصا خانم ایزابل دوغان که معاون پارلمان اروپا است در تلویزیون بلژیک توضیح داد و نامه ای را که ما به خانم ایزابل دوغان داده بودیم در رابطه با اعتصاب غذای دانشجویان به خصوص مجید توکلی به ایشون دادن و خواهان آزادی اونا شدن و این مسائل در تلویزیون بلژیک همزمان با دیگر تلویزیون ها به خصوص در تلویزیون های کشورهای عربی پخش شده و اون چیزی که مهم بود و تو فیسبوک و یوتیوب و تو تلویزیون ها دیده میشه اعتراض نمایندگان پارلمان با عکس‌های ندا و دیگر کشته شدگان در پارلمانی که خیلی مهمه.
آقای انور میرستاری، عنوان سخنرانی منوچهر متکی در این هتل هستش اروپا از نگاه تهران، این سخنرانی همچنان جریان داره؟
اینا در پشت درهای بسته است، خیلی آدم‌ها را اجازه ند داده، ولی نمایندگان امنیستی سازمان عفو بین‌الملل هم اجازه گرفتن رفتن تو و امیدوارم وقتی اونا اومدن برای ما توضیح بدن که در تو چه گذشت. ما باید برای اینا نشون بدیم که ایران به چشم اروپاییان چه جوریه و من خوشحالم در اثر تلاش تمام ایرانیان در سراسر دنیا امروز اروپاییان احساس خیلی نزدیکی با ایرانیا، با جنبش ایران، با مادران داغدیده، با زنان ایرانی و با دانشجویانی که در زندان هستن احساس همدردی شدیدی میکنن. همین امروز هم الان عده‌ای از بلژیکی از صبح ساعت 7 اینجا در کنار ما هستن، پلاکاردارا در دستشون گرفتن، همونجور که دیروز در میدان لوکسانبورگ در مقابل پارلمان اروپا با ما بودن.
اعتراض‌ها به سفر وزیر امور خارجه ایران به بروکسل پایتخت بلژیک. گزارش شهرام میریان را میشنیدید. 21 سال پس از درگذشت آیت الله خمینی، مردم و حاکمان ایران به او و میراث سیاسیش چگونه نگاه میکنند؟ میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات خرداد ماه گذشته در گفتگو با سایت کلمه در مورد نگاه خود و همفکرانش به آیت الله خمینی توضیحاتی داده است. گزارشی میشنویم از تازه ترین سخنان میرحسین موسوی و نیز نگرش های متفاوت حکومت، معترضان و مردم به آیت الله خمینی از همکارم مراد ویسی.
21 سال پس از درگذشت آیت الله خمینی، مردم چه نگاهی به او دارند؟ حکومت ایران او را چگونه تعریف می‌کند و رهبران معترضان چه روایتی از او دارند؟ میرحسین موسوی از رهبران معترضان در تازه‌ترین اظهارات خود درباره آیت الله خمینی گفته است چهره‌ای که جریان حاکم از آیت الله خمینی ترسیم می‌کند با منش و عقاید او تطابقی ندارد. آقای موسوی با زیر سوال بردن روش اداره حکومت آیت الله خامنه‌ای گفته است حکومت در حال شبیه سازی ناشیانه‌ای بین وضعیت کنونی و دوران آیت الله خمینی است. اما این دیدگاه تا چه حد درست است؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این دیدگاه مبتنی بر این پیش‌فرض هست که آقای موسوی و دوستان ایشون معتقدند که آیت الله خمینی در سیره رهبری سیاسی خودش یک قواعدی داشته که شروع این قواعد در پاریس مطرح شده تحت عنوان جمهوری اسلامی و حاکمیت رأی مردم تا پایان دهه رهبری ایشون و التزام مداوم به شعار میزان رأی ملت است و اینکه در آخرین سال عمرشون هم در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس سوم گفتند که اگر مواردی من خلاف قانون عمل کردم یا فوق قانون عمل کردم به خاطر شرایط اضطراری جنگ بوده و باید همه ما بعد از جنگ به قانون برگردیم. اینها معتقدند که حکومت کنونی داره استثناهای زندگی آقای خمینی رو تبدیل به قاعده میکنه و از این نظر دارن تلاش میکنن تا به جامعه و به ویژه نسل جدید که با آقای خمینی زندگی نکرده بفهمونن و به یادشون بیارن که آقای خمینی قواعدی داشته که باید بر اساس اون قواعد او رو تحلیل کرد، نه استثناهای زندگی خودش برخلاف کاری که حکومت داره میکنه.
میرحسین موسوی همچنین گفته است از من نخواهید دلبستگیم با آیت الله خمینی را پنهان کنم و دروغ بگویم، زیرا اصل اول جنبش سبز صداقت است. البته آقای موسوی بلافاصله اضافه کرده که ما فقط 14 معصوم داریم و نه بیشتر. اما سوال اینجاست که نگرش افرادی مانند آقای موسوی با آیت الله خمینی تا چه حد با واقعیت و ویژگی‌های اصلی آیت الله خمینی تطابق دارد؟ محمد جواد اکبرین.
اون چه که آقای موسوی و همفکرانشون درباره آیت الله خمینی میگند دروغ نیست، راست و واقعیته، اما همه راست و همه واقعیت نیست. شکلی که دارن او رو معرفی میکنند همه مستند به وقایعی و آرایی از زندگی ایشون هست. منتها مشکل اینجاست که انتقادها درباره اون بخشی است که آقای موسوی و دوستانشون بهش اشاره نمیکنند و دربارش سخنی نمیگن، از جمله اعدامهای دهه 60. به اعتقاد من اینها نکاتی است که باید علاقمندان به تفکر آیت الله خمینی بهش پاسخ بدن.
میرحسین موسوی همچنین در سخنان جدید خود درباره آیت الله خمینی گفته است معرفی درست آیت الله خمینی اثری ویران کننده بر حاکمیت کنونی خواهد داشت. اما بر فرض که چنین باشد، سوال دیگری که به ذهن می آید این است که اصولاً پس از تحولات یک سال اخیر در ایران و برخوردهای حکومت با مردم به آیت الله خمینی و میراث سیاسی وی چه نگرشی دارند؟ محمد جواد اکبرین.
ببینید، اگر توانایی جنبش سبز و مشخصا آقای موسوی در استفاده از رسانه به اندازه توانایی و امکانات حکومت جمهوری اسلامی بود، سوال شما به سر مناسب خودش رو پیدا میکرد. اون وقت جا داره بپرسیم که مردم از کدام یک میپذیرند؟ از آقای موسوی میپذیرند که آقای خمینی هم تفکری نزدیک به آقای موسوی و نمادهای جنبش سبز داشت، یا از آقای خامنه ای میپذیرند که آقای خمینی هم مثل آقای خامنه ای فکر میکرد و مثل او عمل میکرد؟ اما الان چون امکانات رسانه‌ای برابر وجود نداره، به گمانم در نهایت اونها موفق خواهند شد از آقای خمینی یک چهره توتالیتر و اقتدارگرا ارائه بدن و نهایت آقای موسوی معلوم نیست چقدر موفق بشه اون قرائت رحمانی و انسانیش رو از سیره آقای خمینی برای مردم جا بندازه.
گزارش همکارم مراد ویسی را می شنیدید در مورد نگاه ها و نگرش های متفاوت حکومت، معترضان و مردم به آیت الله خمینی و میراث سیاسی او. و ما رادیو فردا صدای چهره های خبرساز و دیدگاه های آنها را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. اما وظیفه دیگری را نیز بر عهده گرفته ایم و آن رساندن پژواک صدای شما شنوندگان گرامی به گوش چهره های خبرساز است. آنها و دیگر شنوندگان را از دیدگاه های خود آگاه کنید.
رادیو فردا، خیلی ممنون از برنامه‌تون. خواستم بگم چطور مشکل حجاب با جریمه حل میشه، اما ما جوانا مشکلمون با چی باید حل بشه؟ بیان ما هم جریمه کنن تا کار پیدا کنیم. همه چی که با پول حل نمیشه، ما جوانا احتیاج به برنامه ریزی داریم.
من واقعا خواستم این تأسف بخونم که حکومت ایران چرا داره جلوی بدحجابی رو میگیره به جای اینکه جلوی فساد رو بگیره. اینه کسی که بدحجابه به خودش ضرر میزنه، ولی دارن واقعا دختر ایران رو به عربستان صادر میکنن. واقعا من جلوی این گرفته بشه. شهریار هستم از بروجه.
اصلا نه، مشکل حجاب مهمتر از مشکلی ما جوان ها ما مهمتریم تا حجاب. خیلی ممنون، خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
مؤسسه بین المللی پژوهش برای صلح در استکهلم پایتخت سوئد در گزارش سالانه خود درباره حجم هزینه تسلیحات در جهان در سال 2009 میلادی، سال گذشته میلادی، می نویسد به رغم رکود اقتصادی در جهان، معامله اسلحه نزدیک به 6% افزایش یافته و در مجموع به 1500 میلیارد دلار رسیده است. سام پرلو فریمن، رئیس مؤسسه بین المللی پژوهش برای صلح، مؤسسه تدوین کننده گزارش، در گفتگو با همکارم شهران طبری به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
مؤسسه بین المللی پژوهش برای صلح در گزارش سالانه خود می نویسد مخارج تسلیحاتی جهان در سال گذشته 5.9% افزایش یافت و اگرچه نیمی از این افزایش از سوی ایالات متحده آمریکا بود، اما کشورهای دیگری که آمار آنها در دست است در مجموع در سال 2009 65% هزینه خرید اسلحه در جهان را به عهده داشتند. اسام پرلو فریمن، رئیس مؤسسه پژوهش برای صلح، میپرسم انتشار این ارقام در ذهن بسیاری از مردم توهم یک توطئه قدیمی را تقویت میکند که سوداگران اسلحه و کشورهای تولید کننده آن را مسئول جنگ و جلوگیری از برقراری صلح می‌دانند، در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار آزاد تابع عرضه و تقاضا است. اگر کشورهای خریدار اسلحه نباشد، عرضه آن نیز ساقط می‌شود. پاسخ شما به این نظرات چیست؟
I think that the trend to increasing military expenditure not just in 2009 but over the past decade is a very clear strategic choice not just by western powers.
من فکر می‌کنم این افزایش خرید تسلیحات که فقط مختص سال 2009 نیست و از دهه گذشته ادامه داشته، به وضوح یک انتخاب استراتژیک از سوی بسیاری از کشورهاست و فقط خاص کشورهای غربی نیست. خیلی از کشورهای روبه رشد چون چین، روسیه، هند و حتی برزیل نیز همین راه را دنبال کرده، آن را وسیله‌ای برای کسب نفوذ سیاسی و اقتصادی در جهان می‌بینند. البته آمریکا در این زمینه در رده اول قرار دارد، چرا که نیروهایش در عراق و افغانستان حضور دارند. از سوی دیگر به تبع کشورهای فروشنده اسلحه، چون کشورهای غربی، روسیه و چین خواهان بازار کشورهای رو به توسعه هستند. اما در مورد تقاضا از سوی کشورهای خریدار اسلحه باید بگویم
most studies do show that countries with authoritarian regimes are likely to spend more on the military and certainly if you look at the Middle East where there is very little transparency and where government
اکثر پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیشتری کشورهایی که دارای نظام‌های غیر دموکراتیک هستند درصد بالاتری از درآمد ملیشان را صرف خرید اسلحه می‌کنند. اگر به کشورهای خاور میانه که اکثرا حکومت‌هایشان از شفافیت و پاسخگویی به مردم برخوردار نیستند بنگریم، می‌بینیم که درصد درصد قابل ملاحظه ای از درآمد سرانشان برای خرید اسلحه مصرف می شود، به طوری که این منطقه را بار سنگین نظامی در جهان می خوانند. از سام پرلو فریمن رئیس تینگ تنک سوئدی پژوهش برای صلح می پرسم، در گزارشتان به ایران اشاره نکردید. آیا آمار درستی از مخارج نظامی ایران دارید؟
Unfortunately, we don't have any data for 2009. They did used to provide figures, but the most recent figures we had for Iran was in 2008, which was $9.2 billion.
متاسفانه آمار ایران را برای سال 2009 در اختیار نداریم. ایران قبلا آمار مخارج تسلیحاتی خود را در اختیار ما می‌گذاشت و آخرین آماری که داریم مربوط به سال 2008 است که رقم 9.2 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. اما تا آنجا که ما می‌دانیم این رقم شامل مخارجی که سپاه پاسداران صرف خرید یا تولید اسلحه می‌کند نیست و باز هم تا جایی که اطلاع داریم مخارج سپاه پاسداران بخش عمده هزینه تسلیحاتی ایران است. بنابراین کل مخارج تسلیحاتی ایران به مراتب بیش از 9.2 میلیارد دلار است.
سام پرلو فریمن رئیس مؤسسه بین‌المللی پژوهش برای صلح در گفتگو بود با شهران تبری از رادیو فردا. اختلاف بر سر ادامه کار پایگاه نظامی آمریکا در جزیره‌ای در کشور ژاپن باعث استعفای نخست وزیر این کشور شد. اکثر مردم ژاپن با ادامه فعالیت این پایگاه نظامی در کشورشان مخالف هستند. مانیا منصور از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو هاتویاما، نخست وزیر چپگرای ژاپن روز چهارشنبه و یک ماه مانده تا انتخابات پارلمانی این کشور استعفا داد. او کمتر از یک سال پیش با شعار تغییر به روی کار آمد، اما به علت آنچه که ناتوانی در برچیدن پایگاه نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا عنوان شد، از قدرت کناره گرفت. یوکیو هاتویاما از جانب حزب خود یعنی حزب دموکرات در فشار بود تا قبل از ماه ژوئیه از سمت خود استفاده دهد. آقای هاتویاما که 63 سال دارد طی یک دولت ائتلافی به قدرت رسید، اما در پی خروج حزب سوسیال دموکرات از دولت ائتلافی دولت او به شدت تضعیف شد. او قول داده بود که پایگاه نظامی آمریکا را در جزیره اوکیناوا برچیند، چرا که بسیاری از مردم ژاپن مخالف حضور چنین پایگاهی در کشورشان هستند. آقای هاتویاما در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود در جلسه اعضای حزب خود گفت او و ایچیرو اوزاوا دبیرکل حزب دموکرات استعفا خواهند داد. او گفت ما احتیاج داریم که حزب خود را بازسازی کنیم و من در این راه به کمک شما نیازمندم. آنطور که خبرگزاری رویترز می نویسد، در پی بالا گرفتن اختلافات در مورد برچیدن پایگاه نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوای ژاپن، محبوبیت آقای هاتویاما از 70% به کمتر از 20% کاهش یافت و رسوایی مالی دبیرکل حزب دموکرات نیز مزید بر علت شد تا سرانجام نخست وزیر ژاپن استعفا دهد. آقای هاتویاما پیش از این در مقابل مردم جزیره اوکیناوا زانو زده و از آنها به خاطر عدم برآوردن خواستهشان عذرخواهی کرد. یوکیو هاتومایا چهارمین نخست وزیر ژاپن طی 4 سال گذشته بود. انتخابات مجلس ژاپن روز 11 ژوئیه برگزار خواهد شد.
مانیا منصور گزارش میداد و سپاسگزاریم از بردباری، شکیبایی و تحمل شما ورزش دوستان عزیز. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
در پیکارهای دو میدانی جایزه بزرگ آسیا در هند، سجاد مرادی از ایران در 800 متر با زمان 1:47.70 به مدال طلا رسید و رکورد جدیدی برای این رقابت‌ها برپا کرد. امیررضا واعظی آشتیانی مدیر عامل مستعفی باشگاه استقلال در خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که دعوت علی سعیدلو رئیس تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری اسلامی برای ملاقات امروز با او و هیئت مدیره را نمیپذیرد و آن را بی‌حاصل می‌داند. به گزارش رسانه‌های داخلی وضعیت تیم فوتبال استقلال بدون مدیر عامل، هیئت مدیره، سرمربی و شرایط بلا تکلیف بازیکنان هواخواهان پرشمار این تیم ایرانی را نگران ساخته است. تیم ملی مردان جودوی ایران برای حضور در پیکارهای جام جهانی این رشته امروز راهی مادرید پایتخت اسپانیا شد. حسن کامرانیفر کمک داور بین‌المللی فوتبال ایران هم برای حضور در جام جهانی فوتبال امروز به ژانسبورگ آفریقای جنوبی رفت. تیم والیبال پیکان برای حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا و انتخابی باشگاه‌های جهان امشب به چین می‌رود. در دیدارهای آماده سازی برای 19 دوره جام جهانی فوتبال دیشب هلند 4-1 بر غانا، پرتغال 3-1 بر کامرون و تیم‌های کاستاریکا بر سوئیس و استرالیا بر دانمارک 1-0 پیروز شدند. در ادامه رقابت‌های تنیس اوپن فرانسه، روبین سودلینک از سوئد و راجر فدرر سوئیسی قهرمان سال پیش 3-1 پیروز شد و به نیمه پایانی رسید. رافائل نادال برای رسیدن به این مرحله امشب با هموطن اسپانیاییش نیکولاس آلماگرو بازی می‌کند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و آرش حسنیا چشم به راهتان بودیم. عزیزان، در این نیمه مجله اقتصادی هفته رو خواهید شنید و همچنین تازه ترین خبرها، و دیگه تا حالا میدونید که با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از آرش حسنیا.
سلام الهه، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه برزیل گفته این کشور با تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل مخالف است، اما در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای آن را محترم خواهد شمرد. وزیر خارجه برزیل در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور افزود برزیل تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را به دقت رعایت می‌کند. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز بار دیگر تهدید کرد که تصویب قطعنامه جدید علیه ایران باعث لغو بیانیه اخیر با ترکیه و برزیل می شود. آمریکا این قطعنامه را دارای نواقصی دانسته است. اما همچنان حمله دریایی اسرائیل به ناوگان کمک به غزه در بورس خبرهای جهان قرار دارد. اسرائیل 450 تن از 600 سرنشین کاروان دریایی کمک به غزه را آزاد کرد. این عده عمدتاً شهروندان ترکیه بودند. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که اسرائیل با آزادی همه شهروندان ترکیه موافقت کرده است. احمد داوودوغلو همچنین گفته که آینده روابط این کشور با اسرائیل به رفتار تل‌آویو بستگی دارد و در صورت آزادی همه شهروندان ترکیه، گشودن گذرگاه‌های مرزی غزه و موافقت با تحقیقات بین‌المللی مشکلی در عادی شدن دوباره روابط نمی‌بیند. در همین حال مجلس ترکیه خواستار بازنگری در روابط دو کشور شد. در پی افزایش تنش میان ترکیه و اسرائیل، هزاران گردشگر اسرائیلی تعطیلات خود را در ترکیه لغو کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، به نقل از وزیر جهانگردی این کشور، رقم گردشگرانی که تاکنون برنامه سفر خود را لغو کرده‌اند بین 10 تا 20 هزار نفر برآورد می‌شود. وزیر جهانگردی ترکیه گفته است که این وضع قابل درک است اما در آینده برطرف می‌شود. اما باراک اوباما نیز روز سه‌شنبه در تماس با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه کشته شدن 9 نفر را در خشونت‌های رخ داده در جریان حمله اسرائیل به کشتی کمک به غزه تسلیت گفت. آقای اوباما افسود که با اسرائیل برای آزادی کشتی‌ها و سرنشینان آن در تماسند. به گفته کاخ سفید، باراک اوباما بر اهمیت تحقیقات معتبر و بی‌طرفانه در این باره، یافتن روش‌های بهتر برای کمک رسانی به غزه بدون خدشه به امنیت اسرائیل و اهمیت رسیدن به توافق صلحی همه جانبه برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تأکید کرد. در خبری دیگر، وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن خواستار محکومیت صریح اسرائیل به خاطر حمله به کشتی کمک به غزه شد، اما هیلاری کلینتون پس از دیدار با احمد داوودوغلو بر حمایت این کشور از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. شورای امنیت در آن قطعنامه بدون محکومیت صریح اسرائیل اعمال خشونت‌آمیزی را که منجر به کشته شدن 9 نفر شد محکوم کرد و خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در این باره شده است. خانم کلینتون گفت که این کشور از انجام این تحقیقات توسط اسرائیل حمایت می‌کند، اما با مشارکت بین‌المللی در روند آن نیز مشکلی ندارد. در ایران نیز کانون مدافعان حقوق بشر با محکوم کردن حمله اسرائیل به کشتی کمک به غزه آن را مغایر با موازین بین المللی و حقوق بشر دانست. این کانون در بیانیه خود وظیفه نهادهای حقوق بشری را مخالفت جدی با همه گونه خشونت به ویژه خشونت دولتی دانسته و خواستار برخورد مناسب قدرت‌های بزرگ و سازمان ملل با اسرائیل شده است. اجلاس سه‌روزه جرگه صلح صلح افغانستان در کابل گشایش یافته است. حدود 1600 نماینده از سراسر افغانستان در این نشست شرکت دارند. همزمان با گشایش این نشست، راکت‌هایی به نزدیکی محل برگزاری آن پرتاب شد و انفجارهایی رخ داد، اما به گفته پلیس افغانستان به کسی آسیب نرسید. از رهبران طالبان برای شرکت در این جلسات دعوت نشده است. طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار این نشست را بی‌فایده توصیف کردند. این اجلاس درباره برنامه صلح حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بحث می‌شود.
با سپاس از آرش حسنیا، تازه‌ترین خبرها را از او می‌شنیدیم و نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. افزایش بی اندازه شمار چک های بی محل آیا شاخصی است برای اوضاع اقتصادی؟ آیا یک یا دو شاخص اقتصادی بازگو کننده اوضاع اقتصادی کشور است؟ طرح قانونی باراک اوباما برای مقابله با بحران‌ها در بازارهای مالی. سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های جمهوری اسلامی به دلیل تناقض‌هایی که میان آرزوهای تبلیغ شده منع ربا و سود پول با واقعیت‌های بازار وجود دارد، در چند دهه گذشته با کش و قوس‌های زیاد و تصمیم‌های متضادی همراه بوده است. به ویژه و پس از رویکار آمدن محمود احمدی نژاد و تعیین نرخ دستوری بهره به میزان 12%، این تناقض‌ها هرچه بیشتر شده است، به گونه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم رو در روی دولت قرار داده است. از سوی دیگر و به دلیل ناروشنی و سردرگمی در سیاست‌های پولی و بانکی، نهادهای بسیاری مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار بانک‌ها گرم معاملات پولی هستند و عملاً آنچنان که بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید از حوزه نظارت بانک مرکزی گریزانند. به گفته حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، دو مؤسسه بزرگ غیر مجاز با نفوذ مالی زیاد تعطیل می شوند. مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به شعب بسیار این دو مؤسسه در سطح کشور می گوید بانک مرکزی همکنون خود را درگیر کرده تا این دو مؤسسه بزرگ را تعطیل کند و تعطیلی این دو مؤسسه سر و صدای بسیاری به همراه خواهد آورد. به گفته آقای تهرانفر، این دو مؤسسه بزرگ متخلف و اصرار بر تخلف دارند، مقررات را رعایت نمی کنند، هر نرخی را که بخواهند سود می گیرند و رو در روی بانک مرکزی ایستادند و سیاست های دولت را به چالش کشیدند. به رغم همه این گفته آقای تهرانفر اما از بردن نام این دو مؤسسه خودداری می کند. همزمان با این آشفتگی های نظام بانکی، شمار چک های برگشت خورده بانک ها روز به روز در حال افزایش است. خبرگزاری کار ایران به نقل از بانک مرکزی نوشت نسبت چک های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 10.7% رسید که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. کارشناسان اقتصادی افزایش بی سابقه چک های برگشتی را نشانه ای مهم از وضعیت ناهنجار اقتصادی ایران ارزیابی می کنند و می گویند تنها در سال پیش از انقلاب چون این حجمی از چک های برگشت خورده مشاهده شده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم اهمیت اقتصادی برگشت خوردن چک در کجاست؟
افزایش چشمگیر شمار چک‌های برگشتی یکی از نشانه‌های رکود کم سابقه‌ای است که دامن اقتصاد ایران رو گرفته و می‌دونیم که یکی از پیامدهای این رکود ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی است از انجام تعهدات مالیشون و به همین علت هست که مطالبات وصول نشده سال به سال بالا میره. نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در سال 1357 سال انقلاب رسید به نزدیک 13%، سال 1358 هم 11% بود، ولی بعد از اون، یعنی از 1359 تا سال 1388 همیشه زیر 10% بوده. برای اولین بار هست که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده میره بالای 10%، مبلغ چکای برگشتی هم اونطوری که رسانه‌های تهران به نقل از منابع بانک مرکزی میگویند در سال 1388 به بالای 23 هزار میلیارد تومان که معادل 23 میلیارد دلار باشه و تازه به گفته محافل اقتصادی تهران این مبلغ فقط بخشی از مطالبات نکول شده رو در بر میگیره.
با توجه به اینکه در مجموع گفته میشه که در ایران اخلاق پایبندی به تعهدات تا حدودی کم شده، حالا این البته پدیده جامعه شناسیه، آیا اینم نقش داره در برگشت خوردن چک ها؟
میدونین که مسئله دیگری هست در این کنار که اون مسئله مطالبات وصول نشده بانک هاست، مطالبات معوقه و یک مقداری هم طبعا کسانی از فرصت استفاده میکنند و از انجام مطالبات خودشون به دلایل گوناگون سر باز میزنند. این هست، ولی من تصور میکنم که در شرایط فعلی بخش عمده این پدیده ناشی از وضعیت بسیار بسیار دشوار واحدهای تولیدی باشه. ببینین یک وضعیتی هست در ایران که همون پدیده معروف رکود تورمی هست. مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی وقتی که میخوان با تورم مبارزه بکنند دست میزنند به یک سیاست انقباضی و این سیاست انقباضی رشد اقتصادی رو کاهش میده، نقدینگی در دست بنگاه‌های تولیدی رو کاهش میده و وقتی که بخوان یک سیاست انبساطی در پیش بگیرند تورم بالا میره. در حال حاضر یک مقداری سعی کردند که از راه سیاست انقباضی با تورم مقابله بکنند و این باعث شده که رکود بالا رفته. از طرف دیگه مسائل سیاست داخلی، مسئله مربوط به تحریم‌های بین‌المللی، مسائل مربوط به بحران جهانی، همه و همه دست به دست هم دادند و بنگاه‌های اقتصادی رو در وضعیت دشوار کنونی قرار دادند و من فکر میکنم که در ورای اون پدیده اخلاقی و اینکه کسانی به دلایل مختلف نمیخوان به تعهدات مالی خودشون عمل بکنند، عامل عمده افزایش شمار چکهای برگشتی مسئله بحران شدید اقتصادی است که در حال حاضر دامن اقتصاد ایران رو گرفته و در واقع میشه گفت که این بحران از بعد از جنگ ایران و عراق تا به حال بی سابقه بوده، اونم در شرایطی که کشور از درآمدهای عظیم نفتی برخوردار. این یک تناقض بزرگی است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته و بین اقتصاد واقعی و اقتصاد ناشی از دریافتی‌های ارزی شکاف شدیدی افتاده و باعث شده که واحدهای تولیدی در چنین وضعیت دشواری قرار بگیرند و نتوانند با تعهدات مالیشون مقابله بکنند.
خب برگشت خوردن چک‌ها آیا بخشش بر نمی‌گرده به دسترسی آسان به چک؟ اصولاً به عنوان یک وسیله‌ای برای مبادلات پولی
در طول سالهای گذشته استفاده از چک رواج پیدا کرده، منتها این عاملی که در حال حاضر به وجود آمده مربوط به مسائل نظام بانکی نیست. عامل عمدش، بازم تکرار میکنم، به نظر من مسئله رکود اقتصادی است که باعث شده که این چک ها برگشت بخوره، به خاطر اینکه ما تا در سال 1386 سهم چک های برگشتی نسبت به کل چک های درگردش فقط و فقط 5% بوده. مدتی قبل از 1386 هم حول و حوش 5% جریان پیدا می کرده. این که ما ببینیم که از سال 1386 به این طرف شمار چکای برگشتی ناگهان افزایش پیدا می کنه و در سال 88 به 10.7% کل چکای مورد استفاده میرسه، این عامل اصلیش همونطور که عرض کردم همون رکود اقتصادیه.
واکنش بدهکاران و طلبکاران به این پدیده چیه؟ آیا بررسی در این زمینه وجود داره؟
یکی از صاحب نظران اقتصادی ایران مطلب بسیار جالبی در یکی از روزنامه‌های بامداد تهران نوشته بود که نظر من رو خیلی جلب کرد. می‌نویسد که در این میان شماری از واحدهای تولیدی برای اینکه به هر حال بتوانند تعهد خودشون رو انجام بدن، کالاهای خودشون رو در اختیار طلبکاران قرار میدن، به اونها تحویل میدن، مثلا فعالان بازار خرما به جای پرداخت پول به شرکت هایی که به اونها جعبه و کارتون فروختند، خرمای بسته‌بندی تحویل دادند و یا تولید کنندگان کنسرو که نقدینگی لازم رو در اختیار ندارند برای پرداخت بدهی خودشون به طلبکارانشون، محصولاتشون رو پیشنهاد میکنند، مثل مثلا رب گوجه فرنگی و کنسرو سبزیجات، که در واقع این محصولات جای پول رو گرفته، جای نقدینگی رو گرفته. این بازگشت به نوعی معاملات پایاپای هست، یعنی کالا در مقابل کالا. بعضی از کارخونه های خودروسازی هستند که به طلبکاران خودشون، به قطع سازان خودرو تحویل میدن در مقابل این بدهکاریشون، و باعث میشن که این طلبکاران بیچاره مجبور بشن که این کالاهایی رو که در ازای مطالبات خودشون تحویل میگیرند ببرن به بازار و اونها رو بفروشن، اون هم بازاری که به خوبی نمیشناسن. و این یک وضعیت آشفته و در این حال خنده‌داری رو به وجود آورده، به طوری که کسی که فروشنده خرما نیست تبدیل به فروشنده خرما میشه، و کسی که اهل معاملات اتومبیل نیست به ناچار برای اینکه به نقدینگی دست پیدا کنه باید به فروش اتومبیل بپردازه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
دولت آقای احمدی نژاد ماهاست با اشاره به کاهش نرخ تورم و نرخ رشد بیکاری مدعی است که اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و انتقادهای کارشناسان مستقل به ناهنجاری‌های اقتصادی غرض‌آلود است. از احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، پرسیدم آیا شاخصهای منفرد میتوانند بیان کننده اوضاع اقتصادی یک کشور باشد؟
خب معمولا اون چیزی که در تبلیغات دولتی گفته میشه اینه که یک متغیر اقتصادی مثل مثلا شاخص تورم یا گاهی شاخص بیکاری یا گاهی شاخص رشد رو به تنهایی مد نظر قرار میدن و اونو برجسته میکنن و به اصطلاح با برخورد گزینشی با مسائل اقتصادی یک شاخص رو آشکار و برجسته میکنن و اون شاخصهای دیگر رو سعی میکنن پنهان بکنن. اما خانواده به مثابه یک واحد یا جامعه کارگری، جامعه کارمندی، زنان، اینا به عنوان گروه های اجتماعی و واحدهای اقتصادی زیر فشار از دست رفتن مطلوبیت زندگی هستن، اونه که باید اندازه گیری بشه. یعنی ما اگر بخوایم تمام این شاخص ها رو به شکل کلی و به شکل جامع نگاه کنیم، اون رو باید در واقع برجسته کنیم و تمرکز روی اون قرار بدیم. ممکنه گاهی اوقات تورم کمی بیاد پایین ولی کم در عوض بیکاری بره بالا، یا این دوتا یه کمی کاهش پیدا کنه منتها رشد اقتصادی مثلا دچار ناکارایی بشه. بنابراین یه نگاه جامعه که میتونه اون مشکلات اقتصادی رو نشون بده.
یعنی منظور سطح رفاه اجتماعی است؟
بله همینجوره، سطح رفاه اجتماعی رو هم میبایست با یک شاخص به اصطلاح جامع اندازه گرفت و نمیتوان یک شاخص به اصطلاح جزئی رو مطرح کرد و تنها روی اون تکیه کرد، به طوری که ما میدونیم که الان اون چیزی که در تبلیغات دولتی هست اینه که روی مفهوم تورم یک مانوری میکنه، منتها مسئله رشد رو پنهان میکنن، مسئله بیکاری که داره بالا میره و در بعضی از استانها حتی به 40% رسیده اون رو فراموش میکنن.
خب برای اندازه‌گیری میزان رفاه شما میگید که به یک یا دو شاخص نمیشه تنها تکیه کرد، چه شاخصهای اصولا قابل اتکا و به عنوان معیارهای اندازه‌گیری رفاه مطرح هستند؟
خب یک شاخصی که خیلی الان داره معمول میشه برای اینکه جلوی این به اصطلاح برخورد تبلیغاتی با اطلاعات اقتصادی رو بگیره، شاخص فلاکت خانواده یا شاخص بیچارگیه، و اون شاخصی است که سعی میکنن شاخص تورم رو به اضافه شاخص بیکاری بکنن و همچنین نرخ رشد اقتصادی هم در نظر بگیرن. این سه تا شاخص رو که شما با همدیگه و همزمان بهش نگاه بکنید، اون موقع فرصتهایی که خانواده به دست آورده و فرصتهایی رو که از دست داده رو میپوشونه. بر اساس همینه که اون نظریه اقتصاددان معروف ایتالیایی پارتو اینجا خودشو نشون میده، چون ایشون مدعی بود که ما نباید به شاخص نگاه کنیم، ما باید نگاه جامع داشته باشیم و مجموعه فرصتهایی که از دست میره و مجموع فرصتهایی که به دست میاد رو با هم مقایسه بکنیم، و الا اگه بخوایم جزئی نگری بکنیم و به یک شاخص تکیه بکنیم، اون موقع است که ما در واقع فراموش میکنیم. و همین آمارایی رو که الان ما میبینیم که مطرح میشه در جامعه ولی که با تجربه روزمره خانواده سازگاری نداره، مثلا گفته میشه خب تورم کاهش پیدا کرده اما خانواده خوشحالتر نشده، خانواده فرصتی رو به دست نیاورده. چرا؟ به خاطر اینکه همزمان که تورم یکم کاهش پیدا کرده، از اون ور بیکاری زیاد شده یا از اون ور رشد کاهش پیدا کرده. خب در نتیجه محصول نهاییش تفاوتی با گذشته نداره، در نهایت اون فرصت‌های زندگی و اون فرصت شادابی است که در واقع از دست رفته. حالا یک شاخص بالا رفته یا یک شاخصی پایین اومده.
برای اندازگیری این فرصت‌ها و یا امکان‌هایی که از دست رفته و یا به دست آورده شده، شما به شادابی اشاره کردید، مثلا این تلاقی پیدا نمی‌کنه با معیارهای سیاسی، چون در یه جامعه میتونه از نظر اقتصادی هم اوضاع خیلی خوب باشه ولی از نظر اجتماعی و یا شادابی خانواده خیلی مشکل داشته باشن.
من فکر میکنم حق با شماست. اینجاست که یه بحثی مطرح میشه که آیا اقتصاد، نهادهای اقتصادی یک پدیده مجزاست از روابط سیاسی یا نهادهای سیاسی یا نهادهای اجتماعی و بقیه متغیرها و نهادهای توی جامعه. اینجاست که باز اون نگاه جامعه میگه خیر، چون این نیست، مسائل سیاسی رو نمیتوان از مسائل اقتصادی جدا کرد. تحقیر، فقر به عنوان یک نوع تحقیر ممکنه در عرصه سیاسی به شکل فشار، به شکل سرکوب خودشو نشون میده. بنابراین حتی به فرض اینکه جامعه تا حدی رشد داشته باشه، اگر سرکوب سیاسی باشه، این یک نوع تعارض است میان دو تا پدیده. بنابراین به نوعی گفته میشه که رشد اقتصادی میبایست همگام باشه با رشد سیاسی. توسعه اقتصادی نمیتونه منفک باشه از توسعه اقتصادی. توسعه اقتصادی میبایست همگام باشه با توسعه سیاسی، و این دوتاست که در واقع اون محصول نهایی که شادابی خانواده و توسعه خانواده از توسعه انسان به دست میاره. چون در نهایت همه این متغیرهای اقتصادی، همه این فعالیت‌ها باید منجر بشه که انسان فرد پیشرفت بکنه، آزادی‌های بیشتری به دست بیاره. و اون جمله معروف آمارتیا سن که توسعه یعنی آزادی، یعنی بین مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی نمیتوان تفکیک کرد، چگونه میتوان توسعه‌ای رو زیر سرکوب انتظار داشت؟ توسعه یعنی نوعی آزادی و آزادی یعنی نوعی توسعه.
خب این سوء تفاهم رو میتونه به وجود بیاره، این بحث شما، که در حال اقتصاددانان چپ هم این مسئله رو مطرح میگردن که به یک معیار و یک شاخص اقتصادی نمیشه تکیه کرد، بلکه بایستی دید مثلا وضع بهداشت چطوره، وضع آموزش چطوره و و و، ولی در عمل دیدیم که اینطور نیست. یعنی مجبور شدن باز اقتصاددانا برگردن به این که چگونه ما میتونیم موضعی مثلا بیکاری رو از بین ببریم یا تورم رو پایین بیاریم.
همینجوری که شما میگید، این به خاطر این بوده که اساساً اینجا باید رفتی بحث دولت که آیا دولت میتونه تمام مسائل رو حل کنه. اون به اصطلاح اقتصاددانهای چپ از اون جهت که نقش بسیار زیاد و حتی منحصر به فردی رو برای دولت قائل بودن، انتظار هم داشتن که دولت بتونه طبق یه برنامه جامع همه مشکلات حل کنه. امروز این انتظارات بنا به تجربه شده برآوردنی نیست. بنابراین خب بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه تلقی میشه، ولی در این حال که به اون متغیرهای جزئی تکیه میشه، این به حساب نگاه انتقادی هم فراموش نمیشه که علی رغم اینکه ما به شاخص توسعه تورم و بیکاری فکر میکنیم، در این حال نباید از اینم غافل بشیم که این شاخص ها موقعی اعتبار دارن که با تجربه روزمره مردم سازگاری داشته باشن و در یک نگاه جامع بتونن همخطی رو نشون بدن. به این معنا که در چارچوب اقتصادی ایران میبینیم که دائما اطلاعاتی میاد که این شاخص بهتر شده، اون شاخص بهتر شده، ولی کن خانواده اینو احساس نمیکنه. چرا؟ چون در ازای بهبود یک شاخص، شاخص های دیگه به اصطلاح بد شدن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دومین لایحه مهم دوران ریاست جمهوری خود را از مجلس سنای آمریکا گذراند. این طرح بی‌سابقه در چند دهه اخیر در برگیرنده روش‌های تازه‌ای برای مقابله با ریسک‌های تحمیلی بازار مالی بر اقتصاد است و راه‌های تازه‌ای را برای نظارت بر خطرات بالقوه مالی ایجاد می‌کند و انحلال شرکت‌های بزرگ در حال ورشکستگی را آسان می‌سازد. از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نوردسترن بوستون، پرسیدم اهمیت این طرح در چیست؟
بحرانی که ایجاد شد یه وجهش بحران بازار سرمایه و پولی بود. بنابراین در دسامبر گذشته مجلس نمایندگان آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد که تغییرات اساسی در اینجا داده بشه. هفته پیش هم مجلس سنا با اکثریت قابل قبولی این رو تصویب کردن. حالا بایستی دو تا قانونی که گذشته با هم هماهنگ بشه.
کدام دو تا قانون؟
اون نسخه‌ای که مجلس نمایندگان گذرونده و اونی که مجلس سنا گذرونده. این دو تا دقیقاً یکی نیست، بنابراین میره در یک کنفرانسی و اینا رو با همدیگه هماهنگ میکنن، اون وقت بره برای تصویب رئیس جمهور.
جزئیات این قانون چی هست؟ یعنی چه مواردی پیش بینی شده در قانون؟
در درجه اول این است که میخوان جلوی ساب ریسک سیستمیک رو بگیرن. اگر که ما یه دسته زیادی بانک‌های کوچیک داشته باشیم، ورشکست شدن یکی از اینا مسئله ایجاد نمیکنه، ولی اگر شما در یه جامعه دو تا سه تا بانک خیلی بزرگ داشته باشید، ورشکست شدن یکی از اینا یا مشکل ایجاد شدن برای این، ممکن تمام سیستم رو به خطر بندازه. این است که قانون میگوید که یک شورایی تشکیل میشه و اینا مراقبت خواهند کرد در این مسئله، یعنی نگاه میکنن که اگر یک شرکتی اینقدر بزرگ شده که ورشکست شدنش موجب مشکل بسیار عظیمی برای سیستم میشه، جلوی اینو بگیرن. همینطور جلوی حباب قیمت دارایی های مالی رو بگیرن. دارایی مالی بعضی وقتا یه مرتبه چند برابر قیمتی که واقعا ارزشش، مثلا یه سهام، مثلا اون زمانی که شرکت های کامپیوتری سهامشون یه مرتبه سر به فلک کشید، در حالی که قیمت واقعی اینا چیز پایین تری. یکی دیگه کارهایی که این شورا باید بکنه که مراقب این باشه که یک همچین ماجرایی پیش نیاد، یک دستگاهی ایجاد بشه که مراقب منافع مصرف کنندگان کالاهای مالی و پولی باشه. یعنی مردم وقتی وام میگیرن یا کارت اعتباری میگیرن، حمایت ازشون بشه. نکته دیگه ای که انجام میشه این نیست که همونطور که میدونید در بازارهای مالی و پولی یه چیزی هست به اسم دیبت، یعنی شما فرضاً یک گزینه ای میخواین که بتونید بعداً فرضاً وام بگیرید یا نفت بخرید،
پیش خریدی
سلف خرید. ولی حالا بیشتر از اون هم ممکنه بشه، ممکنه مثلا به این ترتیب پیش بیاد که یک کسی وام به یک کسی داده و بعد ریسک این وام رو میفروشه، میگه اگر که این طرف پولو پس نداد، شما بایستی این پولو به من پس بدید، و یه نوع از این شرط بندی ها. این است که قانون میگوید که این کارها، این اقدامات رو بانک ها دیگه نمیتونن سر خود با مشتریشون انجام بدن. اگر میخوانی همچی کاری بکنن، این طریق از شخص ثالث بشه، یعنی یه حالتی هم هستش که این باعث اصلا از خود این بانک جدا بشه. اینها رؤوس مطالبی است که در قانون هست و قراره که انجام بشه.
واکنش وال استریت به این طرح قانونی چی بوده تا حالا؟
واکنشی که نشون داده شده یه مقداری انتقادات هستش و یه مقداری هم کارهای لابیینگ هستش که تغییرات در اون داده بشه. عمدتاً کسانی که با این قانون اعتراض میکنن بهش میگن که این کار در درجه اول باعث خواهد شدش که گردش سرمایه کند بشه و سرمایه به آمریکا نیاد. یه دی دیگه‌ای که ایراد میگیرن این است که میگن که شما فنی می و فردی مک، این دو تا شرکتی که وام‌های مسکن میدادن و مورد حمایت دولت هستن، اینا مستثنا شدن، در حالی که اینها مسئله اساسی بودن. یک عده‌ای هم اعتراض می‌کنن، میگن که این جور قواعد رو شرکت‌های بزرگ همیشه میتونن با لابی کردن و با کارهای دیگه امورشون رو بگذرونن. این زورش میرسه فقط به بانک‌های کوچیک. آخرین مطلبی که مخالفین یا معترضین صحبتشو می‌کنن این است که این دستگاه‌هایی که مراقب کار بودن، مثل SEC که بازار سهام و سرمایه رو کنترل میکنه، اینا کارشون انجام ندادن اون دفعه. حالا شما بهشون قدرت بیشتری میدین، اینا خرابی بیشتری بالا میارن.
چنانچه این قانون به تصویب برسه، آیا این تصور هست که بتونه جلوی بحران‌های احتمالی رو بگیره یا پیش بینی کنه؟ حداقل
سیستم زنده و یک سیستم پویا دچار این مشکلات بازم خواهد شد. اینی که ما منتظر باشیم که یه سیستمی دچار مشکل نشه، مثل اینه که انتظار داشته باشیم یه آدم زنده یا موجود زنده مریض نشه. موجودی که مریض نمیشه موجود مرده است. بنابراین این سیستم مالی و پولی آمریکا که این همه نوآوری درش میشه و اینطور پویا در آینده، حالا نمیتونیم بگیم چه موقعی، بازم مچارشکار خواهد شد. این قواعد و مقررات بهترین کاری که میتونه بکنه، به احتمال زیاد هم انجام خواهد داد، این که در مدت فرض کنید 20 سال آینده یا 15 سال آینده مشکل اساسی در سیستم پولی و مالی آمریکا ایجاد نشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی هم میرسیم. یادآوری میکنم که صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا صدای فرداست. برای همین ما را از دیدگاه‌های خودتون آگاه کنید. شماره تماس با رادیو فردا 00-220-22-11-24-113 دیگر شماره پیامگیر ماست. عزیزان اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم باشد و یادآوری میکنم که همکارم آرش حسنی آرس ساعت 28 شب 20 ثانیه دیگر با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. پیروز و پویا و پایدار باشید و خدا نگهدار یکایک شما باد.